السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. سلام و صلوات و درود و رحمت و خیرات و مغفرت و برکات الهی بر همه شما عزیزان. هدیه به محضر مقدس حضرت زهرا سلام الله علیها و آقا امام زمان علیه السلام صلوات ملخص بفرمایید. صلوات خط بفرمایید. خب فرمودن که من بحثمون درباره حق شکم بود و حضرت بعد از اینکه پرهیز دادن و توضیحات دادن در مورد این موضوع، بعضی از قوانین رو ذکر کردن. فرمودن که نتیجه پرخوری تنبلی است و کسالت است. بعد می‌فرماید که و تو را به خصوص سنگینی که میاره، یعنی انسان وقتی از حد تعادل رعایت نمیکنه، بیش از حد تعادل غذا میخوره، بدن خود به خود احتیاج به خواب پیدا میکنه، سنگین میشه، عبادت نمیتونه کنه، کار ذهنی درسی نمیتونه انجام بده. بسیار بسیار مسئله میتونه انسان رو سنگین کنه. در روایات هم در فرمایشات معصومین هم در فرمایشات عرفا، جدای از اینکه حالا لقمه حلال و حرام باشه، حالا انسان گیرم از همه لقمه های حرام پرهیز بکنه، برای نورانی شدن و پرواز سبک بودن شکم بسیار بسیار سفارش شده، روزه بسیار بسیار سفارش شده. حتی روزه باید با شرایطش آدم بگیره، مشورت هم داشته باشه با طبیب خودش، ولی بسیار انسان رو پاک و نورانی میکنه. همه چون شما در ماه مبارک رمضان هم میبینید همین مقدار هم که انسان روزه میگیره چقدر روحیش پاک و لطیف و ظریف میشه. یعنی اون حسای وحشیانه، تون خویی، درندگی، افکار بد، افکار پلید، افکار ناامید کننده اصلا دیگه سراغ انسان نمیاد. ماهیت روزه همین جوری هست، نورانی کننده است. روزه یه جوری است که کافرم، دقت کنید چی میگم، اگر شخص کافرم روزه بگیره یا شکمش رو سبک نگه داره، به او هم عنایت میشه، او هم از عنایت‌های برخوردار میشه، او هم از یک نورانیت، از یک صفا، حتی شخص کافر هم برخوردار میشه. از بس مهمه این. یعنی در واقع سبک بودن شکم، کم غذایی، نه به معنی که انسان آسیب به بدنش برسه، نه، کم خوری بکنه و الا متنوع بخوره، چیزای مقویش رو بخوره، چیزایی که سالم هست رو بخوره، اما سبک نگه داره شکم. این سبک نگه داشتن شکم باعث میشه که اثر وضعی داره. هر کسی این کار رو انجام بده به یه قدرت ذهنی، فکری، روحی، روانی، معنوی میرسه. لذا در روایات خیلی سفارش کردن که اگر کسی میخواد به ملکوت راه پیدا بکنه، به خوابای خوب بیفته، به ارتباط با غیب بیفته، به ارتباط با آسمان بیفته، شرط این استش که شکمتون رو از حلال پر نکنید. حرام که هیچی، در ارتباط با حلال هم انسان سبک بگیره شکم رو. گاهی وقتا گرسنگی هم بهش بده مثل روزه، بسیار بسیار در سازندگی روح و نورانیت انسان و پرواز انسان و قدرت روحی انسان تأثیرات شگفت‌انگیزی داره، خیلی تأثیرات شگفت‌انگیز داره. غیر از معصومین هم تقریبا میتونم بگم به همه بزرگان و عرفایی که راهنمایی کردند مخاطبین خودشون رو برای سیر و سلوک معنوی، یکی از شرایط اصلی گرسنگی و سبک بودن شکم هست. گرسنگی و سبک بودن شکم هست و سیری در همه مفاسد سنگینی ها تأثیر داره. تون زیاد خوردن، پرخوری، سنگین خوردن انسان رو آزار میده، صدمه میزنه به انسان. خب ایشون فهمودن که نتیجه پرخوری تنبلی و کسالت است و تو را، حالا دقیقا کنید چقدر قشنگ میفهمد، و تو را و مقطعتون ان کل برن و کرمن، تو را از هر خیر و ارزشی و نیکویی و انجام اعمال صالح باز میداره. کرم که میگه، کرم یعنی در واقع بزرگی. مثلا میگیم مثلا به عقیق، به انگشتر، به الماس، به یاقوت، زمرد میگیم احجار کریمه، یعنی سنگهای قیمتی. کرم، اصول الکرم، تو زیارت جامع کبیره خطاب میکنیم به معصومی، شما اصول کرم هستید. یعنی هر جا قیمتی بودن ارزش هست، اصول هر ارزشی، اصل هر ارزشی شما هستید. حالا اینجا حضرت می‌فرماید که انسان رو باز می‌داره از کرم. یعنی چی؟ یعنی که انسان بزرگ بشه، از اینکه انسان رشد بکنه. گاهی وقتا عرض کردم آدمایی داریم که آدمایی هستن اصلا مردم آزار نیستن، متجاوز نیستن، آدمای خیلی خوبی هستن، آدمای بسیار با ارزشن و استعدادهای فوق‌العاده‌ای دارن، اما چون شکم پرور تربیت میشن تو اسارت شکم دیگه نمیتونن رشد کنن، از اون استعداداشون استفاده بکنن و آسیب میبینن. یعنی یه عالم بی نهایت استعداد فدای شکم میشه و شکم پروری. لذا در حدیث معراج، حتما اینو بخونید، حدیث معراج رو مراجعه کنید بخونید. خب حدیث معراج خیلی مهمه، چون خداوند این فرمایشاتش رو زمانی داره میگه که پیامبر در معراج و قرار برگرده و یه سوغاتی خوب برای امتش ببره از این مسافرتی که کرده، از این سفر آسمانی داره میبره. خب حالا خدا میخواد به پیغمبر یه چیزایی رو بگه، یه سفارشی کنه. در حدیث معراج کلیدی ترین قوی ترین قواعد رشد و ترقی وجود داره، خیلی خاصه، خیلی خاصه حدیث معراج. یکی از توصیه هایی که خداوند به پیغمبر میکنه این هستش که اسیر ترش و شیرین و مزه نشو، مزه تو رو اسیر نکن. و خب ما هممون اینجوری گرفتاریم، واقعا گرفتار مزه هستیم، برامون طعم و مزه خیلی مهمه و با این باعث میشه ما خیلی از مصالح بدن رو تأمین نکنیم. الان مثلا شما ناخوی میوه که میارن، مثلا موز، سیب، پرتقال، نارنگی، مردم معمولا اولین چیزی که انتخاب میکنن چیه؟ آره نارنگی. به نارنگی میگن شهید اول، یعنی اول شهید میشه میخورنش. خب یا پرتقال خورده میشه و موز و سیب، سیب میره مرحله آخر. در واقع تو بین همه اینا هیچ کدوم از اینا مثل سیب نیست. اصلا ما میوه‌ای به عظمت سیب نداریم، میوه‌ای نداریم به اهمیت سیب، قدرت سیب، سازندگی سیب، شفادهندگی سیب. غربی‌ها توی این تحقیقات کردن، بسیاری از سرطان‌ها با سیب درمان میشه، مشکلات پوستی، خیلی از مشکلات، مشکلات استخوانی، مشکلات درونی. ولی خب ما اصلا اونا واجب میکنن به خودشون در روز حداقل یه دونه، دقت کنید حداقل یه دونه رو بخورن. ولی الان معمولا وقتی که میذارن جلو افراد، چون تنبلی و بی‌حوصلگی هم ما تو خوراک داریم و این برم بخوایم نفس چرونی بکنیم، میریم سراغ اونا که خیلی ساده تر هستش، اونا رو استفاده میکنیم. مثلا اینکه یکی حوصله کنه انار رو باز کنه بشکافه با حوصله بخوره خیلی کمه. البته معمولا سراغ انار نمیرم. من که یه مادری، یه دوستی، مادر مهربان بیاد مثلا این رو دوم بکنه تو کاسه بریزه، اونم باز بخیل ناز میکنن خوردنشو، نمیدونم الان اینجوریه اونجوریه، هی بهانه میگیرن. خیلی اگه آدم میخواد پرواز بکنه باید زنجیر اسارت در مزه رو باز کنه از پای خودش، باید حق تحقیر شدن در مقابل مزه رو به خودش نبینه. لذا خداوند به پیغمبرش که عزیزترین کسش هست میگه مواظب باش اسیر ترش و شور، ترش و شیرین، ترش و شیرین نشی. مثلا خب بعضی از ترش بعضی از شیرینه، برای هر بدنم هر دوش لازمه، خوشمزه هم هست. خود خدا هم خوشمزه آفریده، به حرمت بندش به این خوشمزگی آفریده، دوست داره. میگه مرات این همه میوه تدارک دیدم، 7000 نوع سیب خدا آفریده برای ما. خب خدا آفریده انسان استفاده کنه، حرام هم نیستش، خیلی هم خوبه. اسارت بده، اسارت در مزه بده. میگه آقا شما اگه این دارو رو بخوری 30 روز بعد، 40 روز بعد، 20 روز بعد حالت خوبه. میگه تلخ نمیخورم. تلخ یکی از مزه های سازنده است. و خدا بعضی از چیزها رو مخصوصا تلخ گذاشت، تند گذاشته. خب حتما لازم بوده که تند بذاره. با درجات مختلف. لازم بوده تلخ باشه، چون برای تو آفریده. میفهمم من هر چی که خلق کردم برای تو خلق کردم. هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، هر چی که رو زمینه به افتخار توه، برای توه آفریده شده. بدون تو این آفرینش ها معنادار نیست. وقتی تو طبیعت میری به هر چیزی که نگاه میکنی بگو خدا اینو به عشق من آفریده، به خاطر من آفریده، برای من خلق کرده. فرشته ها این همه کار کردن تا یه دونه سیب، یه موز، یه پرتقال ساخته بشه برای من، با این همه تنوع گیاه و میوه و سبزیجات و حبوبات و سیفیجات و اصلا نمیشه شمردش، نمیشه شمردش. خدا میگه اینو همه برای شما آفریدم. این دهان و خرما و انواع و اقسام گلها و گیاهان و ماهیها و همه رو میگم به خاطر تو آفریدم. تک تکشو اول تو رو دیدم، بعد اینو آفریدم برای تو. پس آدمی که اهل معرفته، آدمی که اهل عقله، وقتی به یه چیزی برخورد میکنه اول باید حواسش باشه که خدا این رو به خاطر من آفریده. فلفل دلمه‌ای سبز، فلفل دلمه‌ای زرد، فلفل دلمه‌ای نارنجی، فلفل دلمه‌ای قرمز، فلفل تند، فلفل شیرین، فلفل ریز، فلفل درش و ده ها چیز دیگه. پس همش میگه با تو تنظیم شده. پس اگه مثلا اینو گذاشت اونجا میگه اینو بخور، میگه من میوه تابستونی گذاشتم، تابستونی میوه ها رو بخور. میگه تابستون فقط همه یه چیز میخوره، تو تابستونم پرتقال میخوره بازم. بعد یا مثلا فقط یه میوه خاص، فقط یه همش اندبونه میخوره. خدا میگه باید بدنت همه اونا رو تجربه کنه، لازمه برای بدنت. نگو من از این خوشم نمیاد، از اون این یه دونه رو بخور، یه بار بخور. چطور گل نرگس رو پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود حداقل هر روز اگه میتونید بو کنید، اگه نمیتونید هفته یه بار، اگه نمیتونید ماهی یه بار، اگه نمیتونید سالی یه بار، اگه نشد حداقل در عمرتون یک بار گل نرگس رو بو کنید. بو خیلی مهمه، ما اصلا استفاده نمیکنیم. بوی میوه برای استشمامه. چطور اون حکیم بزرگ گفت من تا وقتی که این سیب در مقابل بینیم هست و دارم بو میکنم هرگز نمیمیرم. اینقدر مهمه بوی سیب، بوی میوه ها، بوی پرتقال. ما فقط میخوریمش، میوه از بوش لذت ببر، از نگاه کن به رنگش، از رنگش هم لذت ببر، از کنار رنگش نگذر. یه سنه صبر کن، یه چند دقیقه آروم باش، اول خوب نگاش کن، از جنبه بصری چشمتو پر کن ازش. وقتی بازش میکنی به یه موز، به یه پرتقال زیبا، به یه نارنگی، به یه سیب، به یه انار میرسی، اول چشمتو پر کن باش، خیالتو پر کن باش، آخرین مرحله نوش جان کن. ما نم اصلا حواسمون نیست، اصلا میبینیم 50 سال یه بار به یه نارنگی نگاه نکردی، به یه سیب خوب نگاه نکردی، به زیبایی های یه سیب، به سطح فوق‌العاده زیبایی پرتقال، به یه موز بیرونش درونش اصلا فکر نمی کنیم، به یه توت فرنگی. ببین نگاش کن دیگه، اینو به خاطر تو طراحی کردم، فرشته های من نشستن بافتن اینا رو برا تو، گل زدم، بافتن گره به گره، اتم به اتم، برای تو، به خاطر تو. پس خوب نگاش کن. اصلا خود اون نگاه کردن عشق میاره. آدم وقتی که میوه ها رو میبینه عاشق خدا میشه، عاشق فرشته ها میشه. سبزیجات، گیاها، گلها، برگا، ماهیا، اصلا دلبری میکنن از انسان. بعد خدا میگه من تو دنیا، این برای دنیات من، این همه تنوع که اصلا هم نمیتونی بشماری. چقدر خدا، به قول استاد ما میفهمد، چقدر خدا ناز این بنده رو کشیده، چقدر این بندهش رو لوس کرده، چقدر این بندهش رو دوست داره، بیشتر از بی نهایت، بیشتر از پدر مادر. ولی خب بخور، استفاده کن. خب مفیدترین چیزها رو ما ازش تنبلی میکنیم، چون اسیر مزه هستیم، گرفتار مزه هستیم. این نمیذاره ما پرواز کنیم، چون برای سلوک پیغمبر ضرر داره. خداوند میفرماید که مواظب باش دچار اسارت ترش و شیرین قرار نگیری، آزاد باش. انسان باید حواسش باشه، زندانی نباشه، اسیر نباشه، مزه طعم او رو به اسارت نگیره. مثلا تحقیر میشه انسان وقتی که میگم اینو دوست ندارم، اون رو دوست ندارم، اینو نمیخورم، اون رو، بعد هر چی هم میخوری چیزای مضر میخواد بخوره. خب حالا بعد میفهم تو را از خیر و صلاح و نیکویی و عمل صالح باز میدارد، از قیمتی شدن، از کرم، از بزرگ شدن باز میداره. چنانچه نتیجه زیاده روی در نوشیدن مایعات نیست سخافت، یعنی انسان تحقیر میشه. آدمی که زیاد نوشیدنی میخوره اسراف میکنه در خوردن انواع نوشیدنی ها، میفهمد که سخیف میشی، پس میشی، اسارت مزه در اون رو هم باید انسان مواظب باشه گرفتارش نشه. و باز من تاکید میکنم این که آدم از چیز بخوره و لذت ببره خیلی خوبه و لازم و واجبه، اما اسارت خوب نیست. وقتی خدا میگه که میفرماید که اینو برا تو خلق کردم، مثل هدیه‌ای هست که یه نفر به یه عزیزی میده. مثلا یه نفر میاد یه گلی میده به کسی که دوستش داره، آدم وقتی که این گلو نگاه میکنه جز محبت کسی که اونو بهش هدیه داده تو دلش چیزی اضافه نمیشه. یه لباس داده بهش، یه موقع است یه خانومی میاد به همسرش یا یه خواهری میاد به برادرش یه بافتنی هدیه میده، رفته بافتنی رو از بازار خریده، خیلی ارزش داره، پول داده، هزینه داده، یه بافتنی خریده، یه شالی، یه کلاهی، یه بلوزی، میگه این برای شماست. آدم خب لذت میبره هر وقت این کلاه رو سرش میکنه، هر وقت این شال رو گردنش میاندازه، هر وقت این پیرن رو میپوشه یاد اون کسی که این لطفو در حقش کرده میفته. و هدایای دیگه، یه کتاب، یه هر چیز. اما یه موقع است یه خانوم میاد میگه نه من اینو خودم بافتم، خودم بافتم، خیلی داستانش فرق میکنه. خودم بافتم، این نشستم هر یه گره رو به یاد تو زدم، هر گره رو به خاطر تو زدم. اون یه خیلی توش محبت بیشتره. خدا میگه بابا مثل حیوانا گاز نزن همینجوری بخور، من یه دونه موز رو فکر کن که فرشته ها چقدر کار کردن یه دونه موز رو برای تو کار ایجاد کردن، یه گندم، یه جو، یه نونی که دستت میرسه. آدم همونطور که هدیه محبوبش رو با یاد محبوبش استفاده میکنه، اگه داره یه چای میخوره، یه قهوه میخوره، یه شربت میخوره، یه غذا میخوره، با طعم خدا بخوره، خیلی تغییر میکنه. آدم یه پرتقال رو با طعم خدا بخوره، یه وقتی که اینو میذاره توی دهنش خدا رو میده تو وجودش، یه ذره نگاش میکنه میبینه که کی این کار رو برای من کرده، کی این طعم و مزه رو به این داده. هر چیزی، یا بچه تو نگاه میکنی، همسر تو نگاه میکنی، بابا تو نگاه میکنی، مادر تو نگاه میکنی، امنیتی که داری، آبی که از گلوت پایین میره، غذایی که داری، همه رو همینجا با طعم خدا دائما الله جلو چشت باشه که این خداییه که داره اینو به خورد من میده، داره تو دهن من میگذاره. اون ولی نعمت تو فراموش نکن. تمرین کنید اینو حتما، این که میگم فقط نشنوید و برید، تمرین کنید یقه خودتون رو بگیرید، بگید من امشب رفتم خونه میخوام این قرمه سبزیمو با طعم خدا بخورم. لقمه به لقمه، این سیبو، این انگورو، این خورما رو، این پرتقالو، این نونو، از همه بالاتر تو روایت هم داریم آب. آبو همه چیش سحر داره، این آب رنگش، اثرش، زیباییش، لطافتش، حیات بخشیش، نشاطش، آثارش، بی نظیر آب. مثلا از تار نشستیم از آب لذت ببریم. مرحوم شیخ صدوق در عقاب الاعمال یکی از گناهانی که میشموره به کسی که از آب لذت نمیبره. و آب چیز بزرگیه خدا در اختیارت گذاشته. یه موقع هم آدم محروم میشه دیگه نمیتونه آب بخوره، حسرت پیدا میکنه که یه قطره آب بخوره، نمیتونه. آبو میخورید با طعم خدا، غذا میخورید، نعمتی رو استفاده میکنید، بسم الله الرحمن الرحیم، با طعم خدا بخور ببین وقتی میخوریش اون غذا برات نورانیت میاره، اون غذا برات کرامت میاره، بزرگی میاره، قدرت میاره، نیرو پیدا میکنی باش. خدای من دارم اینو از دست تو میخورم. لذا حضرت میفرماد اگر سنگین کنی، زیاده روی کنی، اسراف بکنی، از همه اینها باز میمونیم. چنانچه زیاده روی در نوشیدن مایعات نیز سخافت و جهالت و بیعقلی خواهد بود. دقت کنید، مسخفتون و مجهلتون و مذهبتون للمروه. زیاده روی در نوشیدنی میگه انسانو بی اخلاق و بی مروت میکنه، تأثیر داره تو اخلاق انسان. قضاست، نوشیدنیه، زیاده رویش میگه اخلاقتو میگیره، مروتتو میگیره. یکی از اولیای خدا میگه من خیلی راحت هر وقت دلم میخواست ائمه رو میدیدم، یه بار دیگه اصلا دیدم نمیتونم ببینم اینا رو، نمیتونم ببینمش. و خیلی قصه خوردم و ناراحت شدم تا بالاخره یه بار دیدم. سوال کردم چرا من یه مدت کور شدم از دیدن شما؟ فهمون اون رو سر سفره که داشتی نون میخوردی، نصف نونم بست بود، اما تو همه نون رو خوردی. این کور میکنه آدم و سنگین میکنه آدم رو. جلوی دیدنهای خوب، فهمیدنهای خوب، ادراکات علمی، اونا که میخوان اختراع بکنن، اکتشاف بکنن، کارهای علمی بکنن، تدریس بکنن، نوآوری داشته باشن، اونا که میخوان کارهای هنری بکنن، تو کارهای هنری موفق بشن، احتیاج به الهام از بالا دارن، احتیاج به الهام از غیب دارن. ولی وقتی که شکمش سیره یا زیاده روی کرده تو غذا، راه بسته میشه، هی زور میزنی، قشنگ راحت یه موقع میبینی مثلا 20 بیت شعر میگی یا، ولی یه موقع میگی اصلا شعر نمیاد، نمیتونی شعر بگی. میخوای یه نقاشی خوب بکنی، یه خط قشنگ بنویسی، میبینی که خط خراب میشه. میخوای یه کار هنری خوب بکنی، میبینی اون که میخوای در نمیاد. انسان احتیاج داره که از بالا دریافت داشته باشه، نیاز داره دائما دریافت داشته باشه. سنگینی جسم روح رو کور میکنه، زیاده روی روح رو کور میکنه. و تو بچسبی به طبیعت، فطرت کور میشه. یادتون نره ها، بین این دوتا نسبت عکس وجود داره. وقتی که طبیعت رو چاق و چلش میکنی، فطرتت ضعیف میشه. و بالعکس، وقتی طبیعت رو کنترل میکنی، مدیریتش رو میکنی، فطرت پرواز میکنه، میتونه پرواز بکنه. پس علت زمینگیر شدن ما خیلی هاش همین هستش که ما حق شکم رو رعایت نمی کنیم، ادب غذا رو رعایت نمی کنیم. چطور در روایت داریم یکی که بسم الله الرحمن الرحیم نمیگه، فرشته ها میگن حالا به تعبیر خودمون کوفتت بشه، فرشته ها با تندی به آدم نهیب میزنه. رضا حضرت میگه آدم خیلی وقتا قضا میخوره شکم درد میگیره، معده درد میگیره، برای که بسم الله نمیگه، الحمدلله نمیگه، بعد از خوردن هم شکر خدا رو به جا نمیاره. نه حواسش هست که داره از دست کی میخوره و نه حواسش هست که تشکر بکنه. فرشته میگه کوفتت بشه این که میخوری، کوفت آدم هم میشه، آدم معده درد میگیره، شکم درد میگیره، اما اقسام دردا میاد سراغ آدم. پس خوبه که انسان این ادب ها رو رعایت بکنه. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.